ده اینجا تهران است، پخش شبکه رادیویی جوان.
نمانام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین به برنامه نمانام. بهترین ها رو برای شما آرزومندم و امیدوارم که دقایقی پیش رو هر چند اندک شنونده من سمانه مبلغ حسینی در برنامه ثبتی حقوقی نمانام باشید. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر مهرشاد خدابخشی، مدیر عامل مؤسسه ثبتی حقوقی دادمهر آفریقا. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، روز یکایک هموطنان عزیزم بخیر باشه.
آقای دکتر، سوال من از شما اینه که اگر ما یک علامت، یک نشان تجاری رو بردیم برای ثبت و حالا ثبت نشد، با اخطار روبرو شد، اگر بیان به مؤسسه شما مراجعه بکنن، شما به عنوان یک خانه ثبتی حقوقی چه اقداماتی براشون انجام میدین؟
اول از همه برشون استعلام گرفته میشه. این استعلام استعلامی نیستش که فقط به از این زاویه بهش نگاه بکنیم که اون عیناً اون برند ثبت شده یا ثبت نشده. نه، استعلام گرفته میشه که این برند تو اون طبقه شغلی، تو اون رسته شغلی که داره کار میکنه، با نام و نشانه تجاری آیا همگن هست، آیا میتونه اون محیط اونا رو درگیر بکنه یا خیر. گام بعدی که برشون انجام میشه، مشاوره داده میشه به اینکه به چه ترتیب و به چه شکل باعث که در واقع این نام و نشانه تجاری آواش عوض بشه یا اسمش عوض بشه که به اون اسمای اصلی که حضور داره تو بازار لطمه و صدمه نزنه و خودش هم دچار اخطار نشه.
آقای دکتر، بحثو همینجوری یه لحظه نگه دارین. حالا ممکنه که یک نفر به این فکر بکنه که من نامم رو حالا که اخطار خورده بردارم بیارم یه سری تغییراتی بدم و دوباره بفرستم. آیا این کار درسته انجام بشه؟
اگه این کار بدون مشاوره انجام بشه، گاهن میتونه حتی تا 10 بارم شما این کار انجام بدید و دوباره نام و نشان تجاری شما ثبت نشه و اخطار بخوره. شما زمان بذارید و هزینه بکنید و متاسفانه خیلی وقتا این اتفاق میفته. ولی شما حتما باید از یک نفر مشورت بگیرید که در واقع متخصص این کار باشه که بتونه مشورت درست رو به شما بده که شما به چه ترتیب و به چه شکل، یعنی اون نشان تجاری بشناسه، مؤلفه هاشو بشناسه، دید کارشناسی داشته باشه که این کار در خانه حقوقی آفریقا انجام پذیر هستش. طراحی مناسب برای شما انجام میشه، نام بر اساس نامی که شما در انتخاب میکنی، لوگوی مناسبش طراحی میشه بر اساس فاکتورهایی که طراحی لوگو داره که شما از چه رنگی بعد استفاده بکنید، از چه نقشی بعد استفاده بکنید که با نقش و رنگ دیگری در تضاد نباشه.
اگر نام رو انتخاب بخوان بکنن، حالا چیزی به ذهنشون مناسب تر نرسه، آیا شما نام مناسب کسب و کارشون رو میتونیم بهشون پیشنهاد بدین؟
یکی از دغدغه های ما و یکی از کارهایی که ما خیلی روش حساس هستیم انتخاب نام هست، چون قراره که یک هویتی بده به یک محصول، به یک نام تجاری قرار به وجود بیاد و اون نام تجاری میتونه پرسونال برندینگ ایجاد بکنه برای کسایی که در واقع این نام و نشان تجاری به وجود آوردن، یعنی در واقع آفریننده اون نام و نشان تجاری هستن.
بسیار عالی. پس برای انتخاب نام اگر دچار اخطار شدید، برای اینکه اون اخطار از بین بره، کافیه که تماس بگیرید با خانه ثبتی حقوقی دادمهر آفریقا. کارشناسان بسیار زبده، کاربلد، باسواد و ماهر کار شما رو بر عهده میگیرن و شما میتونید مطمئن باشید که هدفتون و اون نامی که دوست دارین ثبت بشه، قطعاً ثبت بشه. فقط کافیه که تماس بگیرید با شماره تلفن 021-42-595 و یا سری بزنید به خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4 و نشانی اینترنتی ما هست ثبت24.com. وقتی که مراجعه بکنید، خدماتی در اختیار شما قرار داده میشه که دور از ذهنه اما در دسترس شماست. آقای دکتر، من میخوام بدونم که شما چه خدمات دیگه ای انجام میدین برای فرایند انتخاب نام، ثبت نام و حتی برای کسایی که نام و نشانشون با اخطار روبرو شده.
ما بهشون کمک میکنیم به این خاطر که خب وقتی که شما نام و نشان تجاری میفرستین و دچار اختلال میشین، در واقع اون شرکت دچار یک استرسی میشه.
بله.
ما بهشون کمک میکنیم در این خصوص که اون رفع اون استرس صورت بگیره، به این ترتیب که ما به علایق شخصی اون نفری که آفریننده اون نام و نشان تجاری هستش نگاه میکنیم و بررسی میکنیم که چرا و به چه ترتیب این نام و نشان تجاری دچار اختلال اداری شده. گاه بعد این هستش که پرسشنامه تهیه میشه مبنی بر اینکه اون نام و نشان تجاری قرار هستش که چه تارگتی تو بازار داشته باشه، چه اهدافی داشته باشه.
بله.
از این زاویه بررسی میشه که چه انتظاراتی و در واقع صاحبان اصلی اون برند یا نشان تجاری دارن در بازار در 3 سال آینده، در 5 سال آینده. بر اساس این موضوعات و همه مؤلفات بررسی میشه، نامهای پیشنهادی بهشون داده میشه، طراحی‌های تخصصی براشون انجام میشه، نه یکی نه دو تا، حداقل 3 مورد تخصصی.
بله.
براشون انجام میشه. در جمع باشید، تخصص ما در واقع تعیین یک هویتی هست برای یک سازمان، برای یک شرکت که بتونه یک نام و نشان تجاری خودش رو بتونه به درستی در بازار هدفی که مد نظرش هست جلو ببره. و من این نویدم می‌خواستم بدم خدمت دوستان این هستش که اگر عضو باشگاه مشتریان خانه حقوقی آفریقا بشن، میتونن در صورتی که تمام این مسیر رفتن و دچار مشکل شدن، یک بار دیگه این مسیر به صورت کاملا رایگان براشون تکرار میشه.
بسیار عالی. کارت عضویت به صورت کاملا رایگان در اختیار شماست و شما میتونید از یه سری از خدمات رایگان هم بهره بگیرید. فقط کافیه که تماس بگیرید با شماره 021-42-595. آدرس ما هست، نشانی ما هست، خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4 و نشانی اینترنتی sapt24.com. ما در این خانه سبتی حقوقی خدماتی دور از ذهن اما در دسترس به شما ارائه میدیم. متشکرم که همراه ما بودید و برنامه نما نام رو شنیدید. موفق باشین و پاینده. خدا نگهدار.
گروه تولیدی گابریک با بکارگیری ماشین‌آلات روز دنیا و کادری مجرب، تولیدکننده انواع سرویس‌ها به کودک، نوجوان و بزرگسال با کیفیتی کم نظیر، در طرح و مدل‌های متفاوت و متناسب با هر سلیقه، طرحی نو برای آرامش شما. گابریک،
عصر امروز عصر اطلاعات، تکنولوژی و استفاده از رایانه و شبکه می باشد. زیگورات تأمین کننده سخت افزار و ارائه دهنده راهکارهای نوین شبکه، امنیت و زیرساخت در کشور. تلفن 021-828-53-3588. نشانی سایت www.zigurat.com.
کولاک شده.
اونم چه کولاکی، کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی‌های زنده خودرو بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. خرید خوب، تفریح توپ.
تو چیزهای زیادی کشف کردی، حتی قبل از اینکه بفهمی مادر شدی. مطالب زیادی رو حفظ کردی، غذاهایی خوردی که قبلا سراغشون نمی رفتی. حالا کشف کردن رو با مولفیکس نوزادی جدید ادامه بده. لایه روییش با قابلیت عبور دهندگی هوا خیلی نرمه، بهترین محافظت پوست مولفیکس رو داره. با ملایمت و دقت پوست کودک شما رو لمس میکنه. راحت برای مادران و پوست کودکان شما.
عجب کاشی خوش نقش و نگاری، پر از طرح دل انگیز و بهاری.
فقط یک انتخاب از یاس کافیست، چو گوهر بر رخ دیوار باقیست.
سرآمد گشته و زیبا و خوشنام، چو رویای مجسم یاس سرام.
شده دیوار و کف منقوش و زیبا، چنان عکس شفق بر روی دریا
یاس سرام.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟ آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده.
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشن، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه. بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی.
خاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تن درستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم از پخش رادیو جوان، و این روزها روزهای دهه فجر، دهه پربرکت فجر رو سپری می‌کنیم. ماه بهمن و در واقع روزهای بهمن یادآور خاطرات پرشور و شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی سال 1357 از ایران چهره قدرتمند و مستقل ساخت و نشون داد مردمی که به خدا توکل میکنن و تکیه بر نیروهای درونشون دارن حتما راه به پیروزی میبرن. انقلابی که ثمرش اعتماد به نفس درخور و شایسته برای یک ملت قهرمان بود، ملتی که با دست و قلب و فکرشون ایرانی آباد و آزاد ساختن. درود میگیم بر همه شما ایرانیان عزیز و ارجمند، و همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو جوان و دعوت میکنیم ویژه برنامه 40 فصل بهار رو بشنوید. خواهش میکنم.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
12 بهمن ماه 1357، ایران در انتظار امام. دیدار مردم با امام، اعتصاب عمومی، بازداشت وزران و کارمندان، مهدی بازرگان، خروج جنرال هایزر، کانال تلویزیونی، رژه همافران و تیراندازی به مردم، درگیری مردم با شدت یافتن در 2 بهمن ماه 1357.
40 فصل بهار. به به نام خدای یکتا. سلام و درود به همه شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان. متشکرم از اینکه همراه ما هستید. من محدث صارمی هستم و این ویژه برنامه 40 فصل بهاره که میشنوید روی موج اف ام ردیف 88. امروز هم یک شنبه است، 14 بهمن ماه و سومین روز از دهه مبارک فجر، که تبریک میگم این روزهای زیبا رو. دعوت میکنم امروز هم در 40 فصل بهار همراه ما باشید در کنار کارشناس محترم برنامه آقای حدادی عزیز. باز میخوایم به یک مکان و جایگاه ویژه بریم، با یک شخصیت آشنا بشیم، یک رویداد تاریخی رو با هم مرور بکنیم و یک کتاب جالب رو با هم دیگه معرفی بکنیم و باهاش آشنا بشیم. آقای حدادی سلام، خیلی خوش اومدیم.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام به همراهان جوان رادیو جوان.
چهل فصل، چهل فصل بهار.
از سلام خدمتتون که شما شنیدید که کسی به زندان میافته میگن میره آب خنک بخوری؟
بله بله،
حتما در سریال زیر تیغ دیدید که بخشی بهش میگه برو زیر هشت کارت دارن.
همین این زیر هشته چیه؟ من بله. زیاد شنیدم.
از سلام خدمتتون که
زیر تیغ که یعنی اعدامی.
بله. از سلام خدمتتون. بله، زندان در برنامه قبل گفتم که زندان در دوره قاجار روش میگفتن انبار، اما وقتی پهلوی اول به روی کار اومد بایستی که محبس یا زندان جدیدی ساخته میشد. کجا؟ در خارج از شهر تهران، در محل قصر قجر یا قصر قاجار که از دوره فتلیشاه قاجار در خارج از شهر تهران ساخته شده بود.
سلام، داشتم کتاب تاریخ معاصر ایران رو میخوندم، دیدم یه نکته جالب اینجا نوشته. هیچ میدونستین اولین زندان متمرکز تهران در سال 1308 هجری شمسی در محل خرابه های قصر قاجار ساخته شده؟ قصر قاجار در دومین سال سلطنت فتلیشاه قاجار حوالی سال 1176 هجری شمسی در خارج از محدوده تهران اون زمان با یک عمارت بزرگ شامل اندرونی، بیرونی، باغ و کلاه فرنگی ساخته شد. البته این ساختمون در اواخر دوره ناصرالدین شاه قاجار کارهای خودش رو از دست میده تا اینکه در حدود سال 1284 هجری شمسی بر اثر بارش باران شدید و وقوع سیل تخریب میشه. تا اینجا یه حکایت تاریخی ما رو داشته باشین. و اما حکایت اولین زندان متمرکز تهران.
رضا شاه به نیکولای مارکوف، معمار گرجستانی الاصل خودش که از روسیه فرار کرد به ایران آمده بود، گفت که نقشه اونجا رو طراحی کنه و بکشه. نکته جالب توجه، اولین کسی که در اونجا زندانی شد کسی بود که رئیس زندان اونجا بود، محمد درگاهی، محمد چاقو. به دلیل اینکه در دوره دانش آموزیش چاقو میکشید معروف بود محمد چاقو. بله. شما وقتی رضا شاه رو برد اونجا که افتتاحش کنن، رضا شاه رفت زندان افتتاح کرد و گویا که اون روز مرحوم علی اصغر حکمت نیومد بود، وزیر معارف بود در اون زمان.
بله.
گویا او خورده گرفته بود پهلوی که شاه که نمیره زندان افتتاح کنه، که رضا شاه متوجه شد. نکته جالب توجهی در این است که وقتی رفته بودن اونجا قرار بود که آقای محمد درگاهی همه رو داخل سلول ها بکنه و در سلول رو ببنده، حتی خود رضا شاه رو. در آخرین لحظه وقتی که رضا شاه خواست وارد سلول بشه، تیمورتاش گویا دستش رو گرفته بود و نذاشته بود بره. و ببینید روزگار چیز است که بعدا خود تیمورتاش جز اولین کسانی است که در اونجا زندانی میشه.
بنابر مصالح دولت لیه شاهنشاهی متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردند.
ماجرای زیر هشت اونجا به این برمیگرده. اونجا یه هشتی وجود داره، اگر شما تشریف برده باشید میبینید اونجا هشتی.
بله.
در زیر اون هشتی اتاق وجود داشت به نام اتاق تمشیت. و در اونجا چون شکنجه میکردن و بازجویی میکردن، این اصطلاح از اونجا اومد که برو زیر هشت کارت دارن.
آه.
این کلمه از اونجا اومد. آب خنک خوردنش هم به این معنا بود که چون در دوره قاجار اینجا قصر فتلی شاه قاجار بود، از دو روستای مخلص آباد و مبارک آباد که در مکان فعلی اگر بخوام مکان یابی کنیم در خیابان پاسداران هست، در بالا دست لویزان، از اونجا قناتی رو درشت قنات به داخل این قصر میامد که بسیار بسیار آب خنکی داشت و همه کسانی که بعدها اینجا محبس ساخته شد، زندان ساخته شد، به زندان میافتادن، چون تابستون و زمستون آب بسیار خنکی داشت، هر کس به زندان میافتاد میگفتن برو اونجا آب خنک.
خیلی هم آدم باهوشی بود، خیلی آدم باهوش. منو دید و گفتش که منو بشه. گفتم نه. گفت من میومدم تو ارشد کلاس بودی و من کمربند بستن یاد دادی اینها، و اونجا بود که من شناختم.
آخه میده اینا با مادرت میارم و من میگم منو چریم میفهمی؟
منو به رو خوابون، خب دستانم بسته بود دیگه، خب دو تاستو به رو خوابون، بعد زانوشو گذاشت و کمرم، شونهای منو کشید بالا. شونهای منو که کشید بالا، من با تمام وجودم چیز میکردم، مقاومت میکردم که این چی نشه، برسا کمری من سلوی نه، و خدا تفضل کرد به فکرم بسید که خودم بزنم به بیهوشی. یعنی یه آخ بلندی گفتم و فریاد بلندی زدم و خودم رو زدم به بیهوشی که ولم کردن.
واجب شد یه مبارزه باز کنم، اون وقت معلوم بشه که یعنی یه بلایی به سرت بیارم که دیگه انقلاب و انقلابی بودن یادت بیاد تا با چیشی می نمیدیم.
با شکلگیری نهضت امام خمینی رحمت الله علیه، بسیاری از چهره‌های ناماشنای انقلاب اسلامی طعم حبس در این زندان را چشیدند. شهیدان آیت الله مطهری، محمد جواد باهنر و محمد جواد تندگویان، آیت الله خامنه‌ای، مرحوم آیت الله طالقانی، مرحوم آیت الله مهدوی کنی، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، مرحوم محمد تقی شریعتی، مرحوم مرضی دباغ و عزت الله شاهی شماری از انقلابیونی هستند که روزگاری را در زندان قصر گذراندند. روز 22 بهمن سال 1357 11,000 زندانی این زندان بزرگ بیرون آمدند که بخش مهمی از آنها زندانیان سیاسی بودند. سرانجام در سال 1391 زندان قصر به یک باغ موزه تبدیل شد و در معرض دید علاقه‌مندان به تاریخ معاصر قرار گرفت.
چهل فصل بهار. و اما شخصیتی که امروز قرار باهاش آشنا بشیم،
عبدالحسین تیمورتاش نردینی.
رضا خان تا میان سالگی ساکن قصاخانه بود، برای همین خوی نظامیگری در خونش بود. او تنها آداب نظامی میدانست. وقتی در مسیر شاهی قرار گرفت میبایست مردانی او را آماده این ردا میکردند. بین همه یک نفر بود که بیشتر از بقیه به رضا خان نزدیک شد، مردی که یک تنه بار یاد دادن امور روزمره را به رضا خان بر عهده گرفت. آنقدر با رضا خان عیاق شده بود تا به او یاد بدهد چطور قاشق چنگال دست بگیرد، به او بگوید آداب دیپلماتیک چیست و اصلا سفیر و کاردار چه فرقی با هم دارند. مردی که برای رضا خان دربار و تاج شاهی ساخت، لباس مردم را تغییر داد، حزب و کلوب را انداخت، کلاه پهلوی بر سر ملت گذاشت و نخستین لایحه اصلاح دستگاه قضایی را به مجلس برد و علی رغم مخالفت‌ها به تصویب رساند. عبدالحسین تیمور داشت. این مرد همه کار دربار پایانی متفاوت داشت.
من در تاریخ ایران اگر بخواهم کسی رو به بدی یاد کنم میتونم دو تن رو نام ببرم، یکی تیمور تاش هست و یکم تیمور بختیار که در همین سلسله برنامه براتون خواهم گفت. فرقی که ماشین او با ماشین پهلوی اول داشت فقط روی اون آرم روز رویسی بود که مال پهلوی اول طلا بود، مال اون نقره. و پهلوی اول گفته بود که حرف من و حرف تیمور یکیست، هر چی من گفتم اینقدر بهش اطمینان داشت.
بر کالسکه چهار اسب سوار میشد تا نشان بدهد با بقیه فرق دارد. بعدها نیز نام فامیل تیمورتاش را برای خود برگزید و با کمک پدرش به عنوان نماینده خراسان وارد مجلس دوم شورای ملی شد. با وجود جوانی اما سخنوری صریح و بلیغ بود و به زبانهای روسی، انگلیسی و فرانسه تسلط داشت. هر دولتی سرکار می آمد با او صلح و مشورت می کرد. تیمورتاش جوان حالا در کانون قدرت و توجه بود. کم کم دریافته بود که باد موافق به پرچم رضاخان می وزد. پس به او نزدیک شد. تیمورتاش در اوج قدرت برای مذاکرات نفتی به انگلیس رفت، اما رفتار او و شکست مذاکرات انگلیسی ها را ترسان. اول زمستان 1311 ورق تیمورتاش برگشت، از وزارت دربار عزل شد و نخست در منزل مسکونیش بازداشت و اندکی بعد روزنامه ها با حیرت خبر بازداشت او را منتشر کرد. برای محاکمه او دو دادگاه برگزار کردند و 5 سال حبس برایش بریدند. حبس تیمورتاش به 1 سال نکشید. رضاخان، کسی که روزی میگفت من یعنی تیمورتاش و تیمورتاش یعنی من، دستور داد تا وزیر دربار سابقش را خلاص کنند. پیر خلاص هم آمپول مرگبار پزشک احمدی بود.
اما دو ماجرا رو اینجا میخوام براتون تعریف کنم از خباثت این انسان. خب این در یک دوره والی گیلان بود، یعنی استاندار گیلان بود و مرحوم میرزا کوچک‌خان در اوج دوران نهضت جنگل در شهر تنکابون وقتی که به مرحوم دکتر حشمت الاطباء طالقانی اونجا پشت قرآن رو مهر کرد و برای اون مرحوم فرستاد و گفتش که تو بیا خودت رو تسلیم کن، من کاری باهات ندارم. وقتی که این خبر به مرحوم میرزا رسید، میرزا گفت انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم دکتر حشمت الاطباء طالقانی که اصلا اهل روستای شهراسر طالقان هست و پدرش هم پزشک بود، با میرزا همراه بود. در اونجا تصمیم میگیرن خودش و عده از همراهانش در شهر تنکابون خودشون تسلیم نیروهای دولتی بکنن که والی اونجا تیمورتاش بود و به این پشتوانه که پشت قرآن مهر شده، به مجرد اینکه اینها دستگیر شدند از شهر تنکابون فعلی تا شهر رشت در قرق کارگزاری رشت مرحوم رو اعدام کردند. از شهر تنکابون تا شهر رشت اینها رو پیاده بردند. یادتون نره امروز این فاصله 140 کیلومتره. اون موقع بخش عمده این اصلا جاده نبودن، اون زمان جنگل بود با پای پیاده و مجروح. مرحوم دکتر حشمت الاطباء طالقانی رو به شهر رشت بردن و در اونجا اعدامش کردن و این که اصلا قول این آدم به هیچ وجه نمی‌وجود پایدار نبود.
چقدر جنگل خوشی ملت غسی خسته نبوسی جان جانم لدگم میزا کچی خانم خدا دانه که من نتانم خوختن از ترس دشمن میدین آویزانم لدگم میزا کچی
اما مثال دومی که میخوام بهتون بگم قطعا مورد تعجب واقع خواهد شد. حتما شما شعر معروف آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرای استاد شهریار شنیدید و میدونید که این شعر رو حالا گفته میشود که در مورد نامزد خودش گفته، نامزدی که از او گرفتند و اون کسی که نامزد رو از مرحوم استاد شهریار گرفت همین آقای تیمورتاش بود.
عجب.
چگونه عرض میکنم خدمتتون. میدونیم که نام نامزد مرحوم محمد حسین بهجت ثریا بود.
بله.
گفته میشود که سباحت منظری داشتیشون و در تهران هیچ زنی از دست تیمورتاش راحتی نداشت. اگر خانم میشنید خانواده‌ای دختری دارد یا کسی رو دارد اینها حتما و حتما دست اندازی نسبت به او داشت. به هر